بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث مربوط به سنت از نظر سنت گرایان و این اصطلاحی که رایج شده است در بحث‌های مربوط به دین و دین شناسی، بر اساس اونچه که جناب آقای دکتر نصر در کتاب معرفت و معنویت که فصل دوم را به بررسی و تعریف سنت اختصاص دادن، نکاتی را عرض کردیم که اینها بیانگر حقیقت و چیستی و خصوصیات سنت و ارتباط آن با مقوله های دیگری مثل مقوله دین و مقوله امر قدسی و همچنین تجدد و امثال اینها بود. بحث اصلی تر و اساسی تری که ما در این مسئله داریم، که در واقع میخواییم اون رو بیشتر بررسی بکنیم، این است که سنت از نظر وحدت و کثرت چه حکمی دارد؟ آیا امر واحدی است یا اینکه سنت‌های متکثره‌ای داریم؟ و اگر پاسخ مثبت است، یعنی سنت متکثر و متعدد است، نسبت این سنت‌ها با یکدیگر چیست و آیا می‌شود همه آنها را مورد تأیید قبول کرد یا اینکه تفاوت بین آنها هست از نظر درستی و نادرستی و اینکه راه نجات هستند یا نیستند، همشون هستند یا اینکه نه برخی از آنها به طور خاص هستند. اینها مسائلی است که در رابطه با وحدت و کثرت سنت باید بررسی کنیم. و از طرفی چون مقوله سنت همونطوری که قبلا بیان شد با دین ارتباط دارد، حالا یا اینکه مترادفین هستند بنابر یک تعبیر و تعریف یا اینکه یکی منشأ دیگری است بنابر تعریف دیگر، در هر صورت سنت با دین یک ارتباط تنگاتنگی دارد. اون وقت این بحث وحدت و کثرت دین و ادیان هم مطرح می شود و این نظریه ای که آیان مستحضر هستی در باب ادیان، بعضی ها قائل به وحدت گرایی و بعضی ها به کثرت گرایی قائلن، بعضی ها به انحصار گرایی دینی قائلن، نظریات مختلفی در این مسئله هم مطرح شده. ببینیم از نظر سنت گراها چطوریست موضع این آیان سنت گرا و از جمله آقای دکتر نصر در مسئله وحدت و کثرت ادیان چه موضعی است؟ آیا اینا طرفدار انحصارگرایی دینی هستند یا کثرتگرایی دینی هستند یا اینکه اصلا اینها یک موضع دیگری دارند که با این تقسیم بندی ها و رویکرده های رایج همخوانی ندارد، یعنی غیر از اونهاست؟ آیا اینجور هست؟ می شود گفت که اینها یک دیدگاه ویژه‌ای دارند که نه 100% می شود آن را انحصارگرایی دینی نامید و نه کثرتگرایی دینی به اون اصطلاح رایج، بلکه یک چیز دیگری است. اینا را باید بررسی کنیم. لازم هست که ببینیم بالاخره دیدگاهشون، موضعشون در این مسئله چی هست. وحدت گرایی نه، یعنی حقیقی این ادیان به حسب ظاهر متکثرن، اینا در واقع در گوهر و در ذات یکی بیشتر نیستن، یک حقیقتا. انحصارگرایی این است که نه، از بین این ادیان تنها یکیش حق است و بقیه درست نیستن. بعد آقای دکتر نصر در این فصلی که بحث سنت رو مطرح کردن، یعنی فصل دوم از کتاب معرفت و معنویت، اختصار به این پرداختن. اما یک فصل مستقلی در همین کتاب دارند که فصل نهمه. عنوان فصلم این هست: معرفت اصیل و تکثر صور قدسی. اینجا به تفصیل درباره این مسئله بحث کردن و حالا عمدتاً انشاءالله ما نظریه ایشون رو از همین قسمت کتاب که بحث مستوفایی است، منم با دقت این رو مطالعه کردم، صفحه 463 یعنی فصل نهم کتاب از صفحه 463 شروع می شود تا 504 با پاورقی هایی که دارد و یاد داشت هایی که داره 504 هست. بله، عنوان رو بد نیست، من ابتدا بحثیم که شروع کردن اصلا سرلوحه و مطلع فصل رو هم که چگونه آغاز کردن، با این آیه شریفه بحث رو ایشون آغاز میکنن: ولکل امتن رسولون. یعنی این آیه شریفه را مطلع قرار دادند. ولکل امتن رسولون، سوره مبارکه یونس آیه 47. و بعد یک شعری را، بیتی را از حلاج آوردند: تفکرت فی الادیان جد تحقق فالفیتها اصلا شعبا جما. این را هم از حلاج بعد از اون آیه شریفه آوردن که نیک در ادیان اندیشه کردم و دریافتم که آنها یک اصل واحدند با شاخه های فراوان. اصل یکیست، شاخه ها متعدد است. و در مرتبه سوم هم یک عبارتی را از یک شخصیت هندی، بله، بهگ ود گیتا، حالا دیگه نام زیاد آشنا نیستیم، بهگ ود گیتا، عبارتش این هست: آنها مرا به عنوان واحد و کثیر می پرستند. آنها مرا به عنوان واحد و کثیر می پرستند زیرا می بینند که همه چیز در من است. حالا این شاید هم یکی از مثلا خدایان آیین هندو باشد، چون این عبارت معنیش این است دیگه. آنها یعنی این آدم ها مرا به عنوان واحد و کثیر می پرستند. بعضی ها واحد می دونن، بعضی ها کثیر می پرستند بالاخره، زیرا می بینند که همه چیز در من است. این عبارت رو هم آوردن بعد بحث رو شروع کردم. خب ما برای شروع به این بحث و نقل مطالب ایشان، اول من یک مقدمه ای رو عرض می کنم که در مباحث مربوط به دین شناسی که جدیدن، حالا جدید که میگم یعنی بالاخره یک حدود قرنی یا بیشتری هست که به صورت یک بحث آکادمیک و علمی مورد توجه قرار گرفته است، یک شاخه از علم مربوط به دین است به نام دین پژوهی یا دین شناسی. خود این هم باز شعبی دارد، یعنی همین دین پژوهی و دین شناسی خودش زیر مجموعه هایی دارد، مثلا دین شناسی تطبیقی، دین شناسی تاریخی، روان شناسی دین، جامعه شناسی دین، بله، جامعه شناسی و دین، روانشناسی و دین. خیلی چیزها هست که حالا در زیل این عنوان دین پژوهی مطرح شده است. کتاب دایرة المعارف دین شاید شنیده باشید، یک کتابی هست به نام دایرة المعارف دین که زیر نظر آقای میرچا الیاده رومانیایی که ایشون دین شناس برجسته‌ای هست، این کتاب و این دارالمعارف ویراسته اوست، یعنی زیر نظر او این کتاب نوشته شده، مجلدات فراوانی داره. یک قسمتش را آقای خرمشاهی گزینش کرده است در دو جلد که چاپ شده است و به فارسی ترجمه شده است. اسمش است دین پژوهی، جلد اول و جلد دوم. بد نیست موقع مراجعه بفرمایید و مقالات همین دو تا جلد کتاب ایشون را ملاحظه کنید، ببینید چه خبری هست درباره دین، چه بحثایی که مطرح شده است. ما حالا در یه گوشه ای از دنیا یه چند شاخه از نواحی علمی را گرفتیم و رو اینا کار میکنیم. خیلی شعب و شاخه های مربوط به دین که اینها همونطوری که خدمتتون عرض کردم دیگه شاخه علمی شدن ها، یعنی در واقع اصطلاحا میگن آکادمیک، اینها دانشجو میگیرن، معلم دارن، استاد دارن، دینشناس دارن. بله
رشته شدن.
آره رشته های علمی هستن. و دین پژوهی هم یکی از مباحثی است که در کلام جدید میشه جای بگیره، البته به عبارتی میشه باید کلام جدید هم ذیل او قرار بگیره مثلا، یعنی حالا باید نسبت اینها را گاهی هم مأخذ میشه. در هر صورت این خودش یه بحث است، استادی آف ریلیجن، استادی یعنی همون مطالعه درباره دین که اصطلاحا همش میگن دین شناسی یا دین پژوهی. خب در این بحث‌های مربوط به دین که مطرح کردن، یکی از مسائل چیست در حوزه دین شناسی اینه که بالاخره یک دین شناس، یک محقق دین با یک پدیده ای مواجه می شود به نام ادیان. این یک واقعیت عینی است و تاریخی است، اجتماعی است. یعنی چشم باز می‌کند دین پژوه هست دیگه، مثلا دین کنفوسیوس مواجه می شود با یک دینی به نام چه کنفوسیوس، یا مواجه می شود با یک دینی به نام دین آیین هندو، هندویزم، یا دینی به نام چه دین بودا، بودیزم، یا دینی آیینی به نام آیین سیک که در هندوستان باز یک شعبه است از دین هندو بودا به وجود آمده، با اسلام ارتباطی داره. بالاخره دین مسیحیت، دین یهودیت، دین اسلام، بعد ادیان باستانی، یه عنوانی دارن این آقایان به نام ادیان باستانی، یعنی دینهایی که در کهن هستن، مثلا هند قدیم، چین قدیم، ایران قدیم، این یونان قدیم، اینا اینایی که تمدنهای کهنی دارن. اینجاها بحث دینها، مصر قدیم مثلا، وقتی این دینها باز یک بحث هم نام دین ابتدایی پیشرفته، ادیان مرده و زنده. شاید شنیده باشید یک کتابی هست آقای رابرت هیوم، یه نویسنده ای هست به نام رابرت، غیر از اون دیوید هیوم فیلسوف شکاک هست هست دیگه است. یه کتابی دارد به نام ادیان زنده جهان که ترجمه هم شده، آقای عبدالرحیم گواهی رو به فارسی ترجمه کردن، منم مطالعه کردم این کتاب رو زیاد، به نام ادیان زنده جهان. و آقای اون جان بیناس، احتمالاً اسم شنیده باشید، جان ناس، معروف از جان بیناس، که دکتر علی اصغر حکمت کتابشون رو چاپ چیز کرده از ترجمه کرده، این خیلی منبع قوی هم هست، این در بین این کتاب ها همشون مطرح تر است و یک متن مثلا شبه درسی و درسی است به نام ادیان جهان، اسم کتاب هست ادیان جهان، کتاب خیلی جامعی است، کتاب قطوری هم هست، آقای علی اصغر حکمت رو ترجمه کرده. بله اینا کتابایی که توی این زمینه ها نوشتن، مثلا ادیان زنده داریم مرده، یعنی یک ادیانی هستن که ما با تاریخشون فعلا سر و کار داریم، مثل بعضی از علوم هستن که میگیم دیگه حالا مردن، فقط تاریخشون رو ما میخوانیم، مثل طبیعیات قدیم، طبیعیات قدیم دیگه حالا زنده نیست اما تاریخش هست. یه ادیانی هستن که نه الان موجودند، پیرو دارن، حالا پیرو یا زیاد دارن یا کم دارن. پس بنابراین میخواستم اینو عرض کنم که یکی از مقوله ها و مباحثی که در دین پژوهی حالا یا در کلام جدید یا در فلسفه دین، حالا اینا همه جا تقریبا مطرح میشه. پس این است که این ادیان متکثر ما داریم بلا شک. این در واقع یک نگاه پدیدار شناسانه است فعلا، یعنی یک پدیدارهای دینی ما داریم، درسته؟ خب حالا نسبت بین این ادیان چه نسبتی است؟ فیلسوفانه بخوام بحث کنیم، اون وقت می شود جزء مسائل فلسفه دین. یعنی فیلسوف دین که از بیرون نگاه میکند به این ادیان، این مسئله براش مطرح می شود که این ادیان چه نسبت هایی با هم دارند، تجانسشون، تباینشون، ارتباطشون، وحدتشون، وجه وحدتشون، وجه تمایل، اینا چی است؟ خودش یک مسئله مهمی است که در دین شناسی یا دین پژوهی مطرحه. بله، این در واقع یک بحث فلسفه دینی است، یعنی نگاه بیرونی کردن به ادیان مختلف که می‌خواهیم ارتباط اینها را بررسی کنیم. اون وقت در یک اونم حالا نادره بعد از زوایای مختلف بحث بشه، مثلا یک متکلمی، یک خدا مثلا شناسی طرفدار دین از همین استفاده میکند که دین ریشه مثلا فطری دارد، چون بشر از اول با دین بوده. اینم مثلا باز یه زاویه بحثه که خواستگاه دین میشه. اینا رو از کدام خیلی بحث ها هست، بحث های خیلی زیادیه، یه عمر آدم را اینا میگیره اصلا اگه بنا باشه اینا رو آدم بحث کنه، یه عمری علمی از آدم میگیره. بله همینطور، همینطوره. یعنی دین پژوهی همونطوری که عرض کردم یه عنوان خیلی عامی هست، یعنی استادی یعنی مطالعه، آف ریلیجن، درباره دین. خب حالا این مطالعه درباره دین انهایی پیدا میکنه. یکی از مطالعات درباره دین مطالعه کلامیه، متکلمانه، راجب فهمیدید. مثلا خود فقه، خود بحث فقه هم یک بحثی از مجموعه دین مثلا تو حوزه هم شاید که حقوق، مثلا اون بعد حقوقی دین، تکالیف دین، مثلا بحث اخلاق دینی، خب میره باز توی حوزه دین پژوهی قرار میگیره که بحث رابطه اخلاق و دین، رابطه حقوق و دین، اینا رو بررسی میکنیم. اینا همه از مجموعه دین پژوهی است. کلام جدید، کلام قدیم، کلام جدید، خود فلسفه دین، اینم زیر مجموعه اون عنوان عام دین پژوهی قرار میگیره. پس دین شناسی و دین پژوهی یک اصطلاح خیلی عامی است. کل بحثی، هر بحثی، هر پژوهشی که به دین ارتباط برقرار میکنه زیر عنوان دین شناسی و دین پژوهی قرار میگیره. خود فلسفه دین هم که یک نگاه فیلسوفانه و بیرونی به دین هست، یک نوع دین پژوهیه. دین پژوهیه با قد و قواره و با سبک و سیاق چه فلسفه دینی. خدا رو عنایت فرمودید. خب کلام جدید فرقش این است، اکثر مسائل فلسفه دین یا قریب به اتفاق یا اکثرش همیشه هست که مسائل کلام جدید هم هست. فرقشون چی هست؟ روی کرده فرق میکنه. یعنی در کتابهایی که اسمش فلسفه دین هست، علل قاعده ها، یعنی علل قاعده فلسفه موضع بی‌طرف داره، کنکاش میکنه، مطالعه میکنه، دفاع نمیکنه. علل قاعده یعنی اینجور استام. بله، کلام موضعش معمولا موضع مؤمنانه و مدافعانه است. دقت فرمایید، مثلا حالا همین بحث کثرت گرایی دینی و وحدت دین، همین مسئله اینا هم فیلسوف دین بحثش میکنه، هم متکلم بحث میکنه. اگر با نگاه مؤمنانه مدافعانه که شما میخواهی، مثلا بنده مسلمانم دیگه، جناب عالی ما مسلمانیم، چرا این بحث اصلا مطرح میکنیم؟ ما میخواهیم به این از دین خودمون دفاع کنیم. پس این پدیده ی ادیان مختلف را چی میگید؟ آقا شما که میگید فقط دین اسلام، پس مسیحیت چی است؟ یهودیت چی است؟ بقیه ادیان چی است؟ بعد موضوعمون رو مشخص کنیم، به اینا میپردازیم دیگه. حالا یه فیلسوف دین نه از این موضع، میگه من کارم پژوهش فلسفی و نگاه بیرونی به دین هست، حالا یکی از دین ها دین اسلام است، میخوام بررسی کنم. یکی از دین ها دین مسیح است، میخوام بررسی کنم. پس من این ادیان مختلف را بدون جانبداری از یکی به طور خاص ها، یعنی موضع یک داور هست. یک داور چطوره؟ باید علال قاعده بی طرف باشه. یک قاضی باید بی طرف باشه دیگه. دقت فرمودید. اونی که بی طرف هست همین مسئله را با اون نگاه بحث میکنه، میشه باید فلسفه دین. لذا میبینین این کتاب هایی که الان نوشتم تجربه دینی، مثلا هم در کتاب های فلسفه دین مطرح هست، هم در کتاب های کلام جدید. دین و دنیا یعنی بحث سکولاریزم هم در کتاب های فلسفه دین مطرح میشه، هم در کتاب های کلام جدید. کثرت دینی، وحدت دینی هم در اونا مطرح میشه. علم دینی همین حالا بحثای ما، این هم در کلام جدید مطرح میشه، هم در فلسفه دین. و از همه اینها اونی که مثلا مدعی هست که بعد از موضع بی‌طرف وارد میشه، منتها بعضی این که من میگم علل قاعده، چون بعضا این کار رو نکردن ها، بعضا بعضی از نویسندگان اسم کتابشون از فلسفه دین ولی موضع دارن. حالا چه موضع دین ستیزانه، مثل هاسپرز، مثلا یک کتابی از آقای جان هاسپرز نوشته شده است به نام فلسفه چی؟ دین. اسمش فلسفه دینه ولی در واقع باید به اون کلام دین ستیز، نه دین دفاع، اینجوریه. یعنی اسمش فلسفه دین است ولی کن موضع گرفت. خب بعضی از کتاب ها هم مثلا فرض کنید که مرحوم آقای جعفری کتاب داره به نام فلسفه دین، شاید از اطاعت الله جوادی مثلا بعضی آثارشون اسمش این باشه. اینا نوعا فلسفه دین به اون معنای مصطلح در غرب نیست، اینا همون کلام جدید در واقع. دقیق میفرمایید، یعنی بالاخره اینا وقتی که بحث میکنن از موضع دین اسلام دفاع میکنن و با این شاخص وارد بحث میشن، ولو اسمش اسم چی هست؟ اسم کتاب هست مثلا فلسفه دین. اما اونی که کلام جدید دیگه مشخصه، کلام میگه آقا من کارم این استش که دفاع میکنم، رد میکنم، از اولم موضعش معلومه، من یک مثلا فلان دین رو برگزیدم، البته بقیه ادیان رو منصفانه بحث میکنم. حالا متکلم چند جور میشود دیگه؟ یک متکلمی است که در واقع مجالی برای بحث‌های نقادی و عقلی اینا قائل نیست، مثل اصلا اهل الحدیث و سؤال عنه بدعه. نها کنید، این میگه اصلا دیگه کور شو تا همش از چهره زیبایم ببینی، کر شو تا صدای زیبایم را بشنوی و امثال اینا. میگستم آره، این اصلا بحث مجال بحث نمیده دیگه، نه بحث میکنه، گفتگو میکنه. این میشه مثلا کلام معتزلی، کلام شیعی، حتی کلام اشعری بحث و گفتگو میکنه. پس بنابراین باز موضع متکلمم چند جوره. این مثلا یا آقای مطهریه، شهید مطهری که به قول حضرت آیت الله سبحانه میگه بروجر دیوار، ایشون میگه بروجر دیوار، حضرت استاد میفرمود بحث ها به سبک بروجردی. یعنی چه؟ مرحوم آیت الله از ما بروجردی، یعنی طرف در این اینکه موضع دارد، نظر داره، اما نظر طرف مقابل هم قشنگ نقل میکنه، خوب نقل میکنه، نه اینکه یه گوشه ایشو نقل بکنه که بشه اشکال بگیری، تلاش میکنه اون نظریه را کنه نظر خودش هستن. طرف اگه نداند این گمان میکند که بعد این نظریه اثبات میکنه، از بس خوب نقل میکنه، وقت بعدم میگه آقا از نظر من این نقدها را داره. این در واقع یه جور فلسفی است، یعنی این روش کلامی فلسفیه، کلامی فلسفی. فلسفی من عام که یعنی اهل چی است؟ اهل شنیدن هم هست، فقط نمیخواد بگه، میشنود، خیلی برای شنیدن هم گوش شنوا داره، حوصله داره، یعنی آدم دستپاچه ای نیست که تا طرف حرف میزنه مثلا نذره حرف بزنه، قشنگ حوصله میکنه، گوش میده، حرفاشو بررسی میکنه، مثبتش هم میگه بله اینجا حرف شما خوب بود، درسته، قبول داره. آره مثلا این سبک از بحث خوبیست، یعنی این سبک رو باشه میشه شخصای متحری مثلا رضوان الله تعالی علیه. این متکلم فیلسوفه، به اصطلاح هم میگیم کلام فلسفی، یعنی با مشرب فلسفی. فلسفی که میگیم نه اینکه حالا واجب و ممکن و خود حادث و قدیم و اساس الوجود، اصل ما به این آرای فلسفی کار نداریم، ما متدولوژیش فلسفی است. شیخ مفید روشش اینه، ولو فیلسوف نیست به معنای مصطلح، اصلا وارد بحث‌های فلسفه نشده شیخ مفید. سید مرتضی این روشش فلسفیه، یه جور کلام فلسفی است که خواجه نصیر داره. خواجه نصیر کلامش از دو وجه فلسفی است، هم به لحاظ روش به این شیوهی که عرض کردم، هم به لحاظ مبادی و پایه هایی که قبول کرده، مثلا بحث فلسفی کرده آمد. اما شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طایفه اینا روششون فلسفی است به یک معنا، از یک وجه، اصلا وارد بحث های فلسفی نشدن. اما متدولوژیشون، روششون چیه؟ فیلسوفانه، به اون معنای نقادانه، که به هر حال دیگه بیش از مقدار شاید طولانی بشه، از بحث ما خارج بشدیم. یه وقتی میخواد که ما اگر مثلا این بحث ها رو تمام کردیم به یه جا رسیدیم دوباره برگردیم از اول، اصل این کلام جدید رو دوباره به بحث بگذاریم. یه کلام قدیم چی از کلام جدید چی از فلسفه دین چی از دین پژوهی چی هست، اینا رو مفصل دیگه به صورت مصطوفا بحث کنیم. اجمالا اشاره کردم اینقدره. خب حالا خواهش من دقت بفرمایید، طرح مسئله میخواستیم بکنیم. اولین تقسیمی که معمولا این آیان دارن، یکی از تقسیم ها، نمیگم اولین، یکی از تقسیم هایی که دین شناسان و دین پژوهان درباره دین دارن این است که میگوین دین آسمانی، الهی و بشری. یک تقسیم اینجوری دارن ادیان موجود رها یا ادیان منقرض را، فرق نمی کنه. ادیان سابق میگن اینا دو دسته میشن. یک دسته اون دین هایی هستن که اصطلاحا میگن آسمانی هستن. مقصودشون از آسمانی چیه؟ معمولا مقصودشون از آسمانی این است که یک فرستاده، پیغمبری، پیغام آوری از جانب خدا مأمور شده که یک بایدها، نبایدها، آموزه هایی را به نام دین به مردم ابلاغ بکنه. این اون مصداق شاخص دین آسمانی اینه. عنایت فرمودید. نقطه مقابل می شود دین هایی که دین های بشری هستن. خب حالا اون دین های بشری باز دو گونه قابل بحث هستن. یه دین هایی هستن که بله بنیان گذار آنها مثلا یک فرد حکیمی بوده، عارفی بوده، اهل رمز و رازی بوده، یه شخصی بوده شناخته شده، به اصطلاح میگن بنیانگذار خاص دارد، یعنی ریشه یابی کنیم بانی داره، بنیانگذار داره. میتونیم بریم مثلا بفهمیم مثلا بودا، کنفوسیوس. خب آقای کنفوسیوس یا آقای بودا در تاریخ اجمالا یه اطلاعاتی ازشون هست. مثلا آقای کنفوسیوس به میگن یک حکیم بوده، معروفتشون به یک فرد حکیم. آقای بودا، بله شخص بودا، یک فرد بوده که اهل زهد و راز و نمیدونم چی تعبیر بکنیم، عرفان به اون معنای مصطلحش، همین یک زندگی زاهدانه، راهبانه، ریاضت مدارانه، یه آدم اینجوری بوده، اهل ریاضت کشیدن و مثلا به خودش سختی دادن و در خلوت داشتن و خلوت گزینی و از مردم فاصله گرفتن، چون آدمی بوده. بعد آمده یه سلسله بالا اصطلاحا آموزه هایی را، مطالبی را چکار کرده؟ عرضه کرده، از مردم خواسته که بله من این روش ها را پیاده کردم، پیاده میکنم، شما هم بیادم کار را بکنید. کم کم پیرو پیدا کرده و یواش یواش این تبلیغات بچه شده است، شده از یک دینی به نام بودایان در هندوستان و در کشورهای مثل ژاپن و نمیدونم مثل چین و شرق آسیا، اینا از این هست، این آیین بودا. آیین هندو میگن نمیتونیم ما دقیقاً به یک آدمی برسیم که حالا او را به عنوان بنیانگذار بشناسیم، معرفی کنیم، اما بالاخره یه آیینی از به نام هندویسم، آیین هندو، قبل از آیین بودا هم از آیین بودا از هندو درست شده، ریشه گرفته، یه فرعی از اونه. آیین هندو خیلی آیین سابقه داری هست. بله خود آیین تائو، تائوئیسم، قبل از کنفوسیوس در چین، قبل از اینکه آیین کنفوسیوس در چین مثلا به وجود بیاد، یک آیین به نام آیین تائو، تائوئیسم، این آیین اصلی چینی هاست، یعنی اون دین باستانیشون آیین تائو هست، کنفوسیوس بعد به وجود میاد. توجه فرمایید. در هر صورت حالا اینا چه بنیانگذار خاص دارد یا ندارد، خب آیا این آدم ها آگاهانه یا ناآگاهانه؟ آیا سوال اینجا مطرح می شود، حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه، آیا مورد یک نوع عنایت ویژه متافیزیکی غیبی بودن یا نبودن؟ یعنی این مطالبی رو که مطرح کردن، اینا بالاخره ناسوتی از عقلشون و تجربهشون و از همینا یافتن که بشود خاکی و زمینی و ناسوتی به اصطلاح، مثل این چیزایی که مصلحین بشر میگن، مثلا فرض بفرمایید که آقای ژان ژاک روسو آمد یه چیزایی رو مطرح کرد، آقای مونتسکیو اومد مطرح کرد، اینا مدعی نیستن که یه چیزایی از غیب بهشون الهام شده است، کسی هم راجع به اونا چنین ادعایی ندارد. اینا معتقدن که بر اساس تفکر و مطالعه و تجربه و اینا به اینا رسیدن. حالا آیا اینایی که این دین‌ها از طرف اونا مطرح شده یه چنین مقوله ای است، یعنی واقعا بشریه به معنای تمام، یا نه دست مایه ها و درون مایه های متافیزیکی و آسمانی دارد ولو ناآگاهانه، ولو بدون این که اون طرف خودش اصلا معتقد باشه، ولی کم کار خداست دیگه، خداوند متعال آدمایی را که مثلا از یک فطرت سالمی برخوردارن و همه فطرت سالم دارن ولی این فطرت سالم را حفظ کردن و خوی شیطانی و تکبر و منیت ندارن، یعنی ریاضتهاشون ریاضتهای خودخواهانه نیست، دکون نمیخوان درست کنن، در واقع اصلا دنبال دکون درست کردن نیستن، مرید درست کردن اینا نیستن، همین بر اساس اون فطرتشون بدون اینکه از یه جایی دستوری بگیرن و اینا افتادن مثلا به ریاضت کشیدن و اینا، و چشمی دلشون با شده حتی بدون اینکه اصلا اعتقادی به مبدأ داشته باشن. چون اگر شما یک زمینی را شیار کردید، شخم زدید و این زمین شخم خورد، نور خورشید بهش میتابد، این خاک ها حاصلخیز میشد، بدر بپاشی اون وقت میروید. اما اگر نه، این زمین رو همینجا رو گذاشتی شخم نکرده، خب نور خورشید هم به لاد درونش نمیره دیگه، به روش میخوره، شوره زار کبیری، بدر هم بپاشی چیه؟ نمیروید. این لازم نیست که این زمینه معتقد باشد یه خورشیدی وجود دارد یا ندارد، میخواد معتقد باشد میخواد نباشد، اون نظام علی و معلیل کار خودش رو میکنه. پس ممکن است مواردی هم باشه، اینا دارم سوال میکنم، الان نمیخوام من نظر بدم، فقط میخوام مسئله باز بشه که وقتی این بحث رو مطرح میکنین چی هست. یک فرضش اینه، پس یک فرض این شد که بعضی از این ادیان که اصلا شناسنامه‌شون معلومه، دین مسیحیت، دین یهود، دین اسلام، اینا شناسنامه‌ای خیلی روشنی دارن، اصطلاحا میگن ادیان ابراهیمی، ادیان آسمانی، اینا دیگه آسمانی بودنشون لا کلام فی هست، به خصوص دیگه دین اسلام که خیلی مشخص هست اینا. یه ادیانی داریم که آسمانی بودن اینها معلوم نیست، البته به یک معنا آسمانی نیستن، به این معنای خاص که اینا گفته باشن ما از جانب خدا اومدیم و به ما وحی میشه، اینجوری نه، اینجوری نیست. حالا اینایی که اینطوری نیست که آسمانیه به این معنای اول نیستن، گفتیم دو حالت دارن، یا زمینی 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 باشه که چی؟ که بگه بر اساس من تجربه و فکر و اینا، مثل انسانهایی که مثلا گفتم طرف های میخوان یک اصلاحاتی در بین بشر انجام بدهن، تجربه خودشون رو مطرح میکنم، تجربه هایی که دست آوردن، که مثلا شما پس کنید مثلا اگر بتوانید اقتصاد مقاومتی داشته باشید، با یه حالا پایین رفتن بالا رفتن نفت و اینا بیان کم کنن زیاد کنن، شما تکون نمیخورید. این خودش یه نوع ایده است دیگه. حالا این ایده کار نداریم به این که اسلام غیر عید الله و مستطعت من قوه منهای او هم اقلایی فکر کنیم، بله اقلایی هم میگه همینه، لذا رهبر میفهمن که شما چه مسلمان باشیم چه نباشیم، چه انقلابی باشیم چه نباشیم، اقلا ایرانی که هستیم که اگر یک از راست بگد ایران دوست داشته باشد، راست بگد شیشه خورده تو پیش نباشد، واقعا ایران دوست باشه، خب حقیقتا باید بلاد فقط دوست داشته باشه، چون برای حفظ همین ایران در جهان ما هیچی بهتر از ولایت فقیه نیست. به همه جا زورشون برسه به ولایت فقیه نمیرسه. یه اقتصاد مقاومت باید دوست داشته باشه، حالا هر کس مقاومت باشه. اگه واقعا راست بگه، چرا؟ چون اگر این نشود دست اونا میشه دیگه، دست اونا که شد هر کاری بخوام بکنن سر ما در میارن، چیکار میتونیم بکنیم؟ خب پس یه وقت اینطور هست، این یه فرض است. یه وقت نه، ولو این مبدع آسمانی به صورت مشخص نداره، ولی یه نفر آمده با ریاضت کشیدن بدون اون هواهای شیطانی نفسانی زمینه رو مستعد کرده، مثلا اون زمینی که عرض کردم شخبش زده، شیار کرده، نور هدایتهای الهی که خدای متعال فیاض علل اطلاق است دیگه. ببینید اینا دقت داشته باشیم، از جانب فاعل امساک نیست، فقط این از جانب قابل است که باید فراهم بشه. هر کجا که این زمینه فراهم بشه اون فیض الهی بهش میرسه. حالا یا زمینه خیلی خیلی فراهم است خیلی میرسه، ولی یه خورده باشه کم میرسه. ممکنه اینطورا باشه. آیا ممکن است بگوییم مثلا بودا، حالا همین آیین بودایی که داریم، میشه این رو گفت از این تعالیم بودا میشه چنین چیزی فهمید؟ مثلا تعالیمش بوی متافیزیکی میده یا نمیده؟ تعالیمش ترابیه و زمینیه یا آسمانیه؟ ها، اگه تعالیم و روش و گفتار او آسمانی باشه، این ولو ناخودآگاه، ولو اصلا میگن در آیین بودا خدا مطرح نیست، اصلا خدا ها در یکی از دینهایی که خدا نیست مثلا دین بوداست، ولی میگیم که چرا این مطالب خداییه، حالا بعضیش خدایی مثلا.
خدا
توش هست؟ نه از اون باف نه، میتونیم بگیم این را یا نمیتونیم بگیم؟ من آن نظر نمیدم، فعلا دارم طرح بحث میکنم، میخوام ببینم آقای دکتر نزد چی میگه آقا، تا روشن بشد این بنده خدا را که بعضی ها میگن تکثرگرا هست، طرفدار تکثرگراییه واقعا هست یا نیست. حالا سنتگراها را متهم میکنن به اینکه اینا تکثرگرا هستن، هستن واقعا یا نیستن؟ این مسئله رو بعد ما درست تصویر بکنیم تا ببینیم اینا چی میگن. اگه میگن اینها، ببخشید، اگه میگن مثلا این اینها درست از حق است، همش حق است، چه است، کجا را میگن، چی را میگن، فعل جمله میگن، بل جمله میگن، این تا مسئله رو ما قشنگ تصویر نکنیم، هر قضاوتی کنیم قضاوتمون به نظر من ناپخته است. چون من یه مقدار دیدم بعضی اظهار نظرها را، به نظرم اون وقتی که من نمیدونستم، ولی حالا که دقیق شدم میبینم نه، شاید اینا چیز دیگه میخوان بگن، و اگر اون چیزی که میخوان بگن مثلا غیر از این هست که بهشون نسبت میدن، خب باید ما به هر حال تجدید نظر کنیم دیگه، این نسبت ها رو باید اصلاح بکنیم. اگر هم نقد داریم، نقدمون رو باید ببینیم به کجاش میخوره. پس اینم یه گزینه شد ها، که آسمانی نیست و هست. پس اینجور شد، بعضی ممکن است دینی آیا میشه تصویر بکنیم؟ میشه، حالا داریم یا نه مصداقش کار نشته باشید، آیا میتونیم تصویر بکنیم یک دینی را که هم آسمانی نیست به اون معنای خاص، هم آسمانی هست به این معنا که بگوییم یک سرچشمه هایی یا یک حق، مثلا گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، اینا سه تا آموزه زردشتیه. اینجور نیست؟ یعنی یکی از سه تا از آموزه های آیین زردشت همینه، کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. اون وقت گفتار نیک، پندار نیک چی هست؟ نه فقط کلیه این همشاید که چی گفت؟ ابوالبقا، کلیه ابوالبقا. نه فقط این گفتار نیک، نه، کدام نیک چیست؟ مثلا اون نیک رو هم معنا کنه، گفتار نیک چی هست؟ کردار نیک چی هست؟ بتونه این را یک رو فرمولی بهش بده، فرمی بهش بده که قابل کاربرد برای زندگی اصلاحی بشر باشه، معنوی باشه. میخوام ببینیم آیا این هم یه نوع آسمانی است، هم هست و هم چی؟ هم نیست. خب بله، اونا یه دین آسمانی، بعد یه گزینه‌اش این است که خب دقت کنید، اون چیزایی که از اول طراحی شد یا طراحی هایی که از آسمان آمد یا همونایی که بندگان خدایی که بر اساس خودسازی و چبویی را بهش رسیدند. اینا را عرضه کردم دیگه، درسته؟ حالا به مرور زمان اینا دستکاری شد، بعضیاش از بین رفت، منسوخ شد. بعد حالا این آقای حضرت آقای اسمتون فامیلتون حضرت آقای نوری، ببخشید یک کلمه درسته زدم رفت، قبل از اینکه بگیم من چیز شد تحریف شد، منسوخ رو هم میتونیم بگیم. یک، آیا اون دینی که آمده نسخ شده یا نه؟ دین منسوخ داریم، دینی چه؟ غیر منسوخ. چون دین منسوخ یعنی آورنده دین و مشرع دین اعلان کرد که این تموم شد، آمدی که دیگه آمد، این تموم شد. یه وقت نه، غیر از این که منسوخ است، تحریف شده یا نه؟ دین محرف داریم، دین غیر محرف. حالا دین آسمانی محرف، دین آسمانی غیر محرف، دین آسمانی منسوخ، دین آسمانی چه؟ غیر منسوخ. سخن در این است که بالاخره این ادیان را که الان باهاش مواجهیم، الان با همین مواجهیم دیگه. مثلا ما اسلام داریم، خب میگیم دین آسمانی چه؟ غیر منسوخ، غیر محرف. این اسلام. دین مسیحیت یهود داریم، آسمانی محرف و منسوخ، منسوخ و محرف، هم منسوخ هم محرف. الان چه کنیم با این دین؟ الان در حال حاضر نسبت به این دین چی میتونیم بگیم؟ کثرت گرا بشیم، بپذیریم، بگیم فرق نمیکنه شما پیرو هر کدام بودیم، تو صادق باش.
اینا رو مثلا آسمانی بسیار تحریف شده، نه چون مسیح بلکه بیشتر اینو
زمینی
بدانیم که
خیلی
دستخوش تغییر شده
یا آسمانی؟ نه، در نهایت حالا اگر آسمانی است دیگه منشأ آسمانی داره، ولی محرف است، تحریف درجات داره، اقسام داره، حالا اونش دیگه فرق نمیکنه، غلیظ و شدید داره، غلیظ و رقیق داره. پس بنابراین اینا همه در بحث کثرت ادیان و وحدت ادیان چیه؟ مطرح هستا. اون کسانی که میگویند دین یکی است، یعنی حقیقت دین یکی هست و اینها فروع و جلوه های یک حقیقتند، بله، معنیش این است که آیا از هر شاخه و فرع، یک مثال بزنم، مثلا یک شاهراه داری، یک راه اصلی، خب این هی شاخه شاخه میشه، فروع داره دیگه، این خیابون های فرعی همشون با خیابون اصلی میان، یعنی شما فرق نمی کنه از چه خیابونی وارد بشین، از این میخواد به اون خیابون اصلی برید، خیابون اصلی هم مثلا فصل مشهد مقدس، مقصد مشهد است مثلا، بله، یعنی شما مشهد مقدس میخواد برید، میخواد الالله مثلا کمال مطلوب، کمال مطلوب، یه شاهراه داره، اون حقیقت نابیست که اینا از او شاخه شاخه شدن، حالا یکیش اسلامه، یکیش مسیحیت، یکیش یهودیت، یکیش بودیزمه، یکیش چی هست، چی هست، چی هست، شما از هر کدوم از این فریا که وارد بشید، وارد به کجا بشید؟ و میشه با خیابون اصلی، خیابون اصلی شما میتونه حرم از مسجد حضرت اسد رضا سلام الله علیه. آیا اینجوره؟ آیا اینطور هست؟ یعنی سوال از سوالی مطرح میکنیم که آیا وقتی کسانی که میگن دین و حقیقت دین یکیه، حقیقت دین یکیه و این فروعها متعددن، فرعها متعددن، کثرت مال فرعهاست نه مال اون حقیقت اون شاهراه، خب آیا ازشون سوال بکنیم بگیم به نظر شما از هر فرعی بیاین فرق نمی کنه؟ یا اگر این همه که میشه کثرت گرایی دینی مصطلح، اگر کسی به ما جواب داد گفت نه هیچ فرق نمی کنه، شرطش این است که شما اون فرع را درست بیایید، آره اونجا رانندگیت باید درست باشه، اگه چراغ قرمزی داره وایسی، سبز داره سبز رعایت کنی، زردش را زردش رعایت کنی، انحراف به چپ همون فرعیه، اون فرعیه برای خودش اینا داره، اون خیابون فرعیه همین چهارراه داره، دوباره همه این قوانین رانندگی که شما تو این چهارراه میخوای بری، یعنی اون بابایی که توی شاهراه دارد میرد از اول تا آخر، تا اینایی که از اون فرعیه دارن میان، این قوانین همش باید رعایت کنن، این بندی خدا هم رعایت نکند چپ میشه نمیرسد به مشهد مقدس، اونم که از اون فرعیه میاد ها کذا تو اون فرعیه، اگه رعایت، آیا اینطوره؟ اگه اینجور کسی بگه میشه کثرت گرا، زمین جانی هیپ و اینایی که حالا مطرحن به نام طرفداران کثرت گرایی ها، اینا میگن رستگاری و نجات فقط یک شرط دارد، شرطش چی است؟ شما از اون فرعی، از اون دینی که داری وارد میشی صادق باشی، چرا قربزا رو رعایت کنی، صادق باشی، مخلصن لوجه الله کارا دا مخلصن انجام بدی، و بایدها نبایدها رو رعایت کنی. نه حالا عرض کردم فعلا دین های آسمانی را اگه شما بخوای حساب کنی میگه فرق نمیکنه این دین های آسمانی، حالا اینا فرعی های اسم یک شاهراه میرسه. اگر آمد گفت اون دین های غیر آسمانی هم ها کذا، خب کثرت گراییش وسیع تری میشه. اگر فرق گذاشت بین آسمانی و غیر آسمانی، کثرت گرایی محدود میشه. بالاخره این طرفدار کثرت گراییه، یعنی به شرط شی نیست که حتما حتما باید شما بیای از این خیابان بری تا برسی به مقصد، که مثلا خیابان شارع اسلام باشد، نه شارع یهودیت هم میرسوند، شارع مسیحیت هم میرسوند. اگر گفت آسمانی ها، اگر گفت نه اعم از شارع بودیزم هم میرسوند، کنفسیونیزم هم میرسوند، بقیه هم میرسوند. چی؟
اگه کسی بوده تقطی کنه،
باید به
عرض باشه،
با تقطیش
یه دین جدیدی واسه خودش درست
کرده، اینم میرسونه دیگه. خب دیگه حالا اگه یک دینی پیدا بشه با اون شرط شروع، حالا نمیخوام نقد کنیم ها، الان داریم نقد میکنیم، خواهش من اجازه بدید. پس یکی میشود کثرت‌گرایی، یعنی این، اینا اصطلاحا بهش میگن کثرت‌گرایی دینی. کثرت‌گرایی دینی معنیش پس این شد، اینا بدانید کثرت‌گرایی دینی یعنی این که شما از هر فرعی از فروع، از هر دینی از ادیان وارد بشوید، دینای موجود. حالا بعضی ها میگن فقط آسمانی ها میشه کثرت گرایی محدود. اگر گفت نه اما از آسمانی و غیر آسمانی بشری، میشه کثرت گرایی نامحدود. میگیم چه شرطی داره برای رستگار شدن؟ میگه رستگاری چنده که شما اون دین خاصی را که برگزیدی، اون دینت را قواعدش رو اولا رعایت کنی و صادق باشی. نهت فرمودید. حالا بعضی آیات قرآن هم برای همین دلیل هم میارن، برای همین نظریه از بعضی آیات هم استدلال میکنن، ما حالا فعلا کاری نداریم. پس این شد کثرت گرایی. اگر کسی آمد گفتش که نه آجان یکی از اینها فقط شما را به اون شاهراه میرساند تا برسید به مقصد، اون بقیهش خیال میکنی داره میره به اون شاهراه، نه اینا بیراه هست، نمیره اونجا، شما سرگرم میشوی نمیرسی به اون شاهراه در واقع سعادت و نمیرسی به هدف مقصد. اگر این رو بگه این اصطلاحا میشود انحصارگرایی، حصرگرایی، که مثلا ما که مسلمانیم میگیم باید حتما از این شارع الاسلام بریم، از این خیابان. اونی که مسیحیه اون میگه که نه، فقط شما اگه بخوای رستگار بشی باید این مسیر مسیحیت رو باید طی بکنی، این باورها و اینا رو باید به کار بگیری. اونی که میگه یهودیت، دین خودش میگه بله، حالا اگر رفت سراغ اون ادیان هم هاکذا میشه حصرگرا. مثلا ممکن است یه طرفدار بودایی، بله شما خدمتتون که حالا کمان که گفتن هم میگن گاهی میخوام بگم، یعنی حواستون باشه که بله اصلا این بهتر از اسلام حتی هست، بهتر از اسلام هست، یعنی بهتر شما را به کمال میرساند از اسلام. میگه مثلا چطوری بهتر میرسانه؟ میگه خب برای این که شما نهایتاً وقتی میخوای کار خوب انجام بدی، میگه برای خاطر رضای خدا، یعنی بالاخره محدودش میکنید به که به چه؟ به این که این خدا راضی باشه، رضا الله رضانا اهل البیت نصب را علا بلائه و یوفینا اجور از صابری. ولی ما میگیم اصلا کار نداریم که کی از ما راضیه، اصلا ما به اینا چه کار داریم، ما میگیم کار خوبه خوبه، همین خوبه انجام میدیم، هیچ مقیدش نمی کنیم. ما خوب را چون خوب است انجام میدهیم، نه چون کی از ما راضیه یا راضی نیست، به ما مزد میدن یا نمیدن، خوششون میاد یا نمیاد. میگه خب بیا شما از این راه برو دیگه، مگه نمیخواستی به کمال برسی، به کمال مطلوب، کمال انسان در چی چیه؟ که جز خوبی به هیچ چی فکر نکنه. مثلا اینجوری ممکنه این مثلا گفتم گفته میشه گاهی، گفتن عرض میکنم توجه میفهمید بعد با اینا جواب داشته باشیم ما. پس بنابراین انحصارگرا ممکنه بگه فقط شما از بودیزم بعد پیرو رو بکنی، اگه میخوای به کمال قله برسی بعد از این پیرو بکنی. خب یک مسلمانم میگه نه، میخوای به قله برسی فقط بعد از آیین اسلام و هاکذا بقیه. این میشه انحصارگرایی. اگر کسی این دیگه روش میشه انحصارگرایی. و این اساس بحث وحدت و کثرت ادیان به این دو تاست که عرض کردم، کثرت گرایی، حصر گرایی. منتها با یک شاخ و برگ و زوایای چیزایی پیدا میکنه حواشی. مثلا حالا سعادت رو بگذاریم کنار، بحث رستگاری نه مقوله، این چون مقوله رستگاری شد، چون آدمی دنبال چی؟ آقا دنبال رستگاریه دیگه. هیچ کس نیست که بگیم چی میخوای بگم من نارستگاری میخوام، هم یا رستگار میخوام بشیم سعادت. این بحث سعادت مندی از کجا تأمین میشه؟ بحث ادیان مطرح میشه. ادیان یا میگوید هر کدام رفتی به شرط اون مطلب، اگر بگم نه یکیش باید بری. پس در جهت رستگاری و کمال یک دین معین ما را میرساند، حصرگرایی. هر دینی از این ادیان را آسمانی فقط یا هم میرساند میشه کثرت‌گرایی. درسته؟ بعد یه بحثای دیگری هم مطرح میشه که از نظر زندگی اجتماعی چطوری میتونیم ما با پیروان ادیان دیگر زیر یه خیمه یه چادر جمع بشیم، با هم دیگه مثلا فرض کنیم که بریم یک پیکنیکی، حالا مثلا یک سفر چیز از شاید خدمت که چی از این راهیان نور، راهیان نور، حالا پیکنیک ها بکن، ما از همین اصطلاحات خودمون استفاده کنیم که قشنگ به این قشنگی زیبای انصافن راهیان نور، باریکلا واقعا که اونایی که اصلا این ایده به ذهنشون آمد و این اسم روش گذاشتن و در این کار رو میکنن که مقام ازان رهبری هم تقدیر کردن، خیلی جالب. خب با هم جمعشون بریم، اون دانشجو که مسیحیست هم را بیفته، یهودی هم را بیفته، یه بودایی هم بیاد، همه شون با هم جمعشن توی ماشین مثلا مینیبوس اتوبوس سواری برن راهیان نور مثلا هویزه دشت عباس جانم. حالا این هم یه بحثیه. آما توی جامعه میخوایم یک نظام سیاسی داشته باشیم، میتونیم هممون با هم دیگر پیروان همه یه ادیان باشون زندگی کنیم یا نمیشه؟ خب اگه گفتیم نه، فقط و فقط باید پیروان یک دین، مثلا این نجات پرستی چی میگه الان این آقای بنده خدا چی هست؟
ترامپ.
مردشون خودش اسمش واقعا ببرن، نه اسمش اسم آدمیزاد، نه خودش آدمیزاد، مثل آدمیزاد میمانه. بله خب این نجات پرستیه دیگه، میگه نه مثلا مسلمان نباشه، چیچی نباشه، چیچی نباشه، که نه تو این جامعه ما خودمون فقط میتونیم زندگی کنیم. دنید حالا اینا شعار دموکراسی هم میدن، این تناقضا پارادوکس ترامپی تعجبه، این پارادوکس های مدرن است، پارادوکس های مدرن، یعنی تناقض های مدرن. هم میگن ما حقوق بشر، اصلا نیویورک رو کردن مرکز دیگه، یعنی هر بند خدایی بخواد از سازمان ملل حقوق بشر باید تو آمریکا، که نه آمریکا هست که مهد حقوق بشر است و انسانیت است. حالا کارش به جایی کشیده شده است که میخواد دیوار بکشد با یک کشوری، فیلیپین کجاست؟ فیلیپین است؟ ها؟ مکزیک، با مکزیک، نه با مکزیک، میخواد دیوار بکشه. الله اکبر. از این ور میاد قانون وضع میکنه که فلان نیاد. دیگه حالا طولانیش خسته میشید. مشخص هم هست که دم خروس از زیر این کت آقای پرام پیداستا. ولی عربستانی که اصلا مهد تروریست هست مانی ندارد، ایرانی که دارد با تروریست می جنگد، قربانی تروریسم است. این دیگه خیلی واضحه، یعنی واقعا. حالا مسئله که این هم این میشه، اگر این باشه میشه حاصلگرا توی نظام اجتماعی. این هم یه بحثیه. اینا گاهی بهش میگن تولرانس، گاهی اصطلاحا میگن تولرانس، تسامح. تسامح میگن تسامح کنیم، بردباری، تسامح، تولرانس، یعنی حالا زیاد چیز نباشیم، مثلا حساس نباشیم. اینا هم یه شاخ و برگای این بحثه. بله اینا همه در کلام جدید بحث میشه. بنده هم در همون کتاب هم شاید که چیز نقل کرد، بحث کردیم دیگه سکولاریسم. دو تا کتاب بنده دارم سکولاریسم، حالا تعریف خودمون بکنیم دیگه. یکیش مادر، یکیش بچه. مادرش در فیزیه پرورش پیدا کرده، در همین مدرسه فیزیه بزرگ است، به نام نقد مبانی چه سکولاریسم. بچهش در کانون اندیشه جوان درست شده است، کانون اندیشه جوان، البته خودم تدریس دادم، نه اونها، اون از ما خواستن، اینا خلاصه کردیم برای جوانها. حالا اون چندین بارم چاپ شده، اون کتاب کوچولوی پالتوییه، ما حاصل این در واقع اینا رو ما اونجا نقل کردیم. پلورالیسم دینی کتاب دیگری است، اولین کتابی که در این میدان نوشته شد بنده نوشتم در این حوزه، اولین نقلی که بر صراط‌های مستقیم آقای دکتر عبدالکریم سروش هداه الله الی صراط المستقیم بنده نوشتم، 15 روز درسام تعطیل کردم فقط به این پرداختم. بعدم یه مقاله شد، بعد کتاب شد به صورت به نام برمی شود که بله نقد فلورالیسم حالا چی هست، نقد معانی فلورالیسم هم کتاب دیگری است. این هم بحث کردیم اینها رو به لطف پروردگار متعال الحمدلله الذی برمی شود که هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حالا انشاءالله اگر اخلاصی باشه شاید یه روزی در برزخ قیامتی تو حوزه که حالا اینا خیلی مشتری نداره، خیلی اهمیتی نداره، ولی شاید برزخ قیامتی اینا هم بخرن بگن آقا چرا یه برخه یک بند خدایی هم بود در این قوغای تعارض با این افکار و عقاید مینشست و فکریه و از این بحثا میکرد. شاید لعل انشاءالله مرضی عزت ولی السلام علیه باشه. پس این طرح مسئله شد. حالا بخوام ببینیم که این آقای دکتر نصر که سخنگوی این سنت گراها هست، چهره شاخصه، در این مسئله چه موضعی داره. انشاءالله یکی جلسه بعد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.